دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته، در این ایام بسیار پربرکت که مزین به نام علی ابن موسی رضا علیه السلام، همراه شما هستیم و مهمان خانه های شما. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عجمند و همکران عزیزتون عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشید، خدا انشالله شما رو حفظ کنه. علیکم السلام، حالتون خوب انشالله که؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. خب ما بحثمون، دوستان میدونن، نکات لطیف سوره مبارکه همزه رو از زبان حاج امیر باقری در هفته گذشته شنیدیم. به دو تا دیدگاهشون اشاره کردن و اجمالاً به نگاه دوم پرداختند در اواخر بحث هفته گذشتم. وعده کردن که انشاءالله این جلسه به تفصیل به اون خواهند پرداخت. ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید، تفسیر سوره مبارکه همزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. در این سوره مبارکه که از سوره مکی ظاهرن در مکه نازل شده، 9 آیه هست. 3 آیه اولش به دو صفت رذیله همز و لمز پرداخته و علت و مبادی این دو صفت رو که چگونه می شود که جامعه انسانهایی به این همز و لمز رو می آورند که حالا باز ترجمه می کنم. و در آغازم ابتدا تهدید به عذاب کرده که این انسانهایی که دوچار این صفت همز و لمز هستن، ویل لکل همزت لمزه، مبتلای به عذاب الهی میشن، که این ویل کلمه تهدید به عذاب دیگه، به رنج میفتن. و این سایه اول. در 6 آیه بعد سرانجام این همز و لمز رو توضیح داده با یه بیان بسیار سنگینی از قرآن در باب عذاب این دسته، که تعبیر این است که در قدم اول اونها لینبذن فی الحطمه. در سایه اولی بود ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه. نبذ به معنی عرض کردیم پرتاب کردن و با خاری چیزی رو به دور انداختنه. یه موقع کسی عذاب میشه ولی اون کسی که او رو عذاب میکند متوجه او هست، از سر محبت عذابش میکنه، تکریمش میکنه، بعدم او رو میگیره، او رو رها کرده در آب تا شناگری یاد بگیره، بعدم یه جایی میگیردش، یه بار رهاش میکنه، اصلا به فکرش نیست. لیون بزن نه فل حتمه. حتمه عرض کردیم به معنی اون آتشی است که انسان رو از درون در هم میریزه، تار و پود انسان رو، قوائم وجودی انسان رو میشکنه. بعد این حتمه رو قرآن با چهار صفت ظاهرن، نار الله المقدر، آتش برافروخته الهی است که تتل و علل افعده، از فؤاد و قلب انسان ظاهر میشه و مشرف بر قلب انسان میشه و از درون انسان رو میسوزانه و از باطن به ظاهر میاد.
در واقع یک عذاب ظاهری صرفا نیست.
بله، انها علیهم مؤصده. خصوصیت دیگه این حتمه اینه که اونها رو مورد احاطه خودش قرار میده و در بنبست قرار میده. اوصد الباب به معنی اغلق الباب، اوصد علیه یعنی در تنگنا و فشار قرار داد او رو. درهای این آتش ابوابش بسته است، راه خروج و نجاتی نیست و اونها رو در تنگنا و فشار قرار میده. خصوصیت آخر اینه که فی امدن ممدده، در لابلای ستونهای کشیده شده و برافراشته شده یا فرو افتاده. خب این یه تصویری از عذاب این عده. پس در قدم اول دو صفت همزله است و مبادیش توضیح داده میشه، یه تهدید اجمالی میشن، بعد به تفصیل توضیح داده میشه که این آدمایی که مبتلا به همزلم شدن به چنین گرفتاری و جهنمی مبتلا میشن که حتمه رو گفتنه که از اسامی جهنم هست. خب حالا این رو بزرگان توضیح دادن. یکی از معانی که عرض کردیم که خیلی هم به معنای مشهور نزدیکه، بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که در آیه اول ابتدا اینجوری بیان کردن که این آیات ناظر به اون کسانی است که تجمیع مال میکنن، میل وافر به جمع مال دارن و این جمع مال موجب تحقیر دیگران میشه. بعد سایه رو اینجوری توضیح داده بودن که ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. این محاسبه ای که میکند، این اشتباه در محاسبه ای که داره که خیال میکنه امکانات مادی که احیانا به قدرت هم ختم میشن، از دلش قدرت به دست میاد، این که خیال میکنه اینا میتونن تکیهگاه انسان باشن و انسان رو به انسان ثبات و خلود و جاودانگی ببخشن، این اعتماد موجب میشود که انسان به دنبال جمع مال و امکانات بره و دائم دنبال همافزایی مال باشه و این دو موجب میشود که انسان به تحقیر دیگران رو بیاره و دیگران رو همز و لمز بکنه، که همز و لمز تقریبا به معنی عیب جویی دیگران، طعن به کسی که دارای اون عیب و طعن نیست، عیب ایجاد کردن و تحقیر دیگران. حالا اما از این که این پشت رو پیش رو باشه، پشت سر باشه، با فعل باشه یا با قول باشه، همه اینا همز و لمز است. پس کسانی که به این صفت رذیل رو میارن، از نظر قرآن ریشه این همز و لمز در تجمیع ماله و ریشه این تجمیع مال هم در این محاسبه غلطی است که انسان خیال میکنه امکانات میتونه پشتوانه خوبی برای او باشه، به او جاودانگی ببخشه.
در واقع چون پشتش گرمه و پشتش قرصه، دیگران تحقیر میکنه به اون چیزایی که خودش داره و اونها ندارن.
بله، اول محاسبه غلط، اعتماد به این امکانات، بعد تجمیع اون امکانات، بعدم تحقیر دیگران. این نتیجهش چیز آتشی است که عرض کردم،
لیون بزن
و فلوتن. اما چه نسبتی بین این نوع عذاب و این دو صفت رذیله هست که انسان دیگران رو مورد تعییب قرار بده و با این عیب و تحقیری که میکند به اونها فشار ایجاد کنه، که حالا بعد توضیح میدم که چجوری این تحقیرها مبدأ واقعا فشار بر دیگران هست. میدونید همز اصلش به معنی اسر و فشار دادن، به فشار وارد کردنه، به معنی وادار کردن کسی به کاریست، به معنی دفع و دور کردنه، به همه این معنی آمده، در نهایت به معنی تعییب هم آمده. نهایت فهمیدیم به معنی، خب که انهو با این تعییب و ایرادگیری و عیب و طعنی که به دیگران وارد میکنه، به گونه ایست که یه نوع تحمیل و فشار درست میشه برای اون طرف. از کلمه این مقدار توضیح میخواد بعد عرض بکنه،
یعنی اون رو در تنگنا قرار میده،
اون در تنگنا قرار میده با این عیب و ایرادی که وارد میکنه. صرفا غرضش عیب جویی نیست، میخواد تنگنا ایجاد بکنه،
تنگ بکنه
و مسیرش رو تغییر بده. از مجموع لغت استفاده می شود که هم درش تحریک و به حرکت در آوردن و دفع و راندن و فشار وارد کردن، هم از تعییبه. این همز و لمزی است که در صدد ایجاد تنگنا و تغییر مسیر شخصه با این کار گویا. خب چه نسبتی است بین این دو صفت؟ و مبادیش و این جهنمی که خدای متعال بیان میکنه که با حقارت در حطمه ای میفتن که شکننده است، از درون انسان رو در هم میریزه و بعد آتشی برافروخته الهی است که از دل انسان طلوع میکنه، سر میزنه و درون انسان رو میسوزونه، که ما با این آتش مانوس نیستیم. آتش هایی که ما میبینیم یه نمونه ای از اون آتش عذاب الهی است که اون آتش از دل برمیاد و دل انسان رو میسوزونه. این آتش هایی وقت به جان انسان سرایت نمیکنن، جسم رو میسوزونن در نهایت. و بعدم انسان رو در محاصره و تنگنا قرار میده، مؤسده است، مسدود، راه خروج رو بسته و بعدم در لابلای ستونهای برافراشته یا در هم فرو ریخته. این چه نسبتی است بین این دوتا؟ مرحوم علامه دیگه بهش نپرداختن، چون بعضی ها خواستن نسبت این بین این دوتا رو برقرار کنن، حرفای زدن که از نظرشون ارزش نقل نداشته، بعضیش هم با قیل گفتن، این قول ضعیف. خودشون لذای تبیینی بفرمان که رابطه بین این صفت با این مبادیش که تجمیع مال و اعتماد به مال مبدأ تحقیر و همز و فشار آوردن به دیگران بشه، تحقیر اجتماعی ایجاد بکنه، چه نسبتی داره با این عذاب؟ دیگه شودن و خیلی توضیح ندادن. بله، این دو فراز سوره. قول دوم این بود که تقریبا مشابه همین قول با یه تفاوتهایی که اشاره کردیم، که سر آغاز این سوره با ویله، یعنی خبر میدهد از این که این انسانی که دارای این صفت است گرفتار رنج و عذاب میشود. این یک. خب این صفت همز و لمز که تحقیر دیگران و توهین و تعییب و اشکال با قول و فعل و اشاره و امثال ایناست، این ناشی از یه نوع بریدگی و قطع رابطه است. انسان کسی رو، جامعه ای رو که مورد پسندش واقع میشن، هیچ وقت مورد سرزنش و عیب‌جویی قرار نمیده، یا عیب پوشانی میکنه یا توجیه میکنه یا در صدد اصلاح عیب برمیاد. اینکه کارش بشود تحقیر و تعییب، پیداست اول قطع رابطه شده بین او و اون انسانهایی که اونا رو تحقیر میکنه. خب این تحقیری که میکنه که همراه با قطع رابطه است، یک ریشه باطنی داره که تکبر انسانه، که در قالب استکبار و خود کبریا فروشی ظهور پیدا میکنه، و دیگری تکیه به امکاناته. تکیه به امکانات و این استکبار درونی مبدأ نوعی خودبینی و خود رو تافته جدا بافته دیدن و بزرگبینی و احساس عظمت در خود و احساس حقارت در دیگران میشه، و این مبدأ همز و لمز میشه، و با این همز و لمز اعتمادهای اجتماعی به هم میریزه. یعنی اگر در جامعه همز و لمز وجود داشت، اون روابط و اعتمادها به هم میریزه. پس بنابراین کأنه قرآن میفرماید یه جمعی هستن که اینها با تکبر درونی خودشون و استکبار و اتکای به امکاناتی که به قدرت و ثروت و اینها ختم میشه، یک نوع خود بزرگبینی پیدا میکنن و طبیعتاً تحقیر میکنن دیگران رو، و تو این تحقیر روابط اجتماعی به هم میریزه. اعتماد اجتماعی که انه جامعه رو شما اگر یه خیمه‌ای بدونید که ستون‌های برافراشته‌ای داره، همه زیر این خیمه دارن زندگی میکنن، اون اعتماد عمومی که انه به منزله ستون این خیمه است، این ستون‌ها در هم ریخته شده. این تصویر اول قرآن هست که یه عده‌ای با استکبار و اتکای به امکانات رو به تحقیر دیگران میآورن و روابط اجتماعی رو به هم میزنن، اعتماد عمومی رو به هم میزنن. بعد عذاب این دسته چه نسبتی با این فعلشون داره؟ کأنه این عذابی که بعد ذکر میکنن تناسب داره با این فعل. چرا؟ چون این آدمی که اتکای به مال میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه، توقعاتی از این مال و امکانات داره. یک، تعلقی به این مال داره. این تعلق به این امکاناتی که اونو به منزله خدای خودش گرفته، با او احساس خلود میکنه، وقتی میبیند که نه اون مال خالد است نه من، وقتی من اتکا تکیه میکنم به اسباب و خودم رو در پناه این اسباب جاودانه میبینم، وقتی این اسباب در حال تحولن، این تحول در حالی که این اسباب با من هستن ایجاد استراب میکنه. اینا فهمیدین؟ اینو من یه موقعی عرض کردم که بعضی وقتی میمیرن در واقع خدایانشون میمیرن، تکیگاه هاشون فرو میریزه، اینه که مرگ براشون خیلی وحشتناکه. ولی اگر با مرگ خدای انسان از دست انسان نمیره، خب داریس از داری به داری میره، همون خدای قبلیست دیگه، همون رحمت واسع هم هست، این که خوف نداره.
تا اون دل کندن و جدا شدن از اون تعلقات برای اینو خیلی،
یعنی وقتی تکیگاه انسان فانیه، در حالی که هست انسان مضطربه، چون میدونه قابل تکیه کردن نیست. بله. پس ببینید این آدم هایی که تکیه میکنن به مال و در کنار مال احساس خلود میکنن، مال و قدرتی که ماندنی نیستن، یا من از اونها جدا میشم یا اونها با از من، این اعتماد و اتکا مبدأ یه نوع استراب و آتش درونی میشه، خوف و ناامنی و استراب در درون میاره و این به هم ریختگی روابط اجتماعی یه نوع که انهو در هم ریختگی عرض کنم محیط اجتماعی برای انسان ایجاد میکنه. پس بنابراین این تعلقی که اینا به این امکانات فانی دارن و این توقعاتی که از این امکانات دارن که خیال میکنن اینها میتوانن به انسان خلود ببخشن، این توقع همراه با این تعلق مبدأ رنج و عذابشون میشه. پس عذابی که دارن اینه که از یک طرف آتشیست که در درون انسان شعله ور میشه. خب طبیعی است آدمی که تکیه کرده به امکانات و امکانات فانی، تعلقی که از درون انسان به طرف این امکانات است، خود این تعلق آتش انسانه،
منبع و منشأ اضطراب.
لذا بنابراین که انهو این تعلق درونی از درون تبدیل می شود به شعله های
آتش،
شعله های در هم شکننده ای که همه قوای انسان رو در هم
تو همین دنیا نه
از همین دنیا شروع میشه تو عالم آخرت هم هست. که انهو این آیه ناظر با عذاب عالم آخرته، اما این عذاب عالم آخرت تناسبی با شرایط دنیاییش داره. کسی که تو این دنیا تکیه به مال فانی کرده و با تکیه به مال فانی میخواد خلود پیدا کنه، این تعلق و توقعی که نسبت به مال داره با توجه به زوال این امکانات، این موجب شعله ور شدن یک نوع ناامنی و استراب و عذاب از درون انسانه که این در آخرت هم در عذابی در آتشی که تطلع علی الافئده ظهور پیدا میکنه، والا نه اینکه این آیه فقط ناظر به این رنج های دنیایی است. و دیگر اینکه علاوه بر این آتشی که از درون سر بر میداره، یک فضای در هم بسته ای است که در کنار یک ستون های فرو ریخته. ایشون عمد ممدده رو به معنی ستون هایی که فرو ریخته. خب این چه نسبتی داره به این فعل؟ این مال کار دومشه، تکیه به اموال و امکانات فانی، توقع بقا از اونها، این موجب اون اضطراب داخلی به اون آتشی است که از درون انسان شعله ور میشه. با اتکای به این مال روابط اجتماعی و ستونهای خیمه اجتماع رو به هم ریختن، موجب میشود که این خیمه بر سر انسان فرود بیاد در لابلای ستونهای به هم ریخته که راه نجات رو از بین میبره.
این تناسب این عذاب با
تناسب اون عذاب با فعلی که انجام داده، چطور اینجا تو دنیا روابط اجتماعی رو به هم ریخته و جامعه رو فرو ریخته، در واقع این بنای اجتماعی و خیمه اجتماعی بر سر او فرو میریزد در لابلای ستونهایی که خودش به هم ریخته،
اونجا هم فی عمد
با همز و لمز خودش اعتماد اجتماعی رو به هم ریخته. این قاعده کلی بود. حتی توی یه خانواده اگر همز و لمز بود، همه نسبت به هم دیگه عیب جویی میکنن، تحقیر میکنن، ارزش های هم دیگر خرد میکنن، پیداست این خانواده در هم ریخته میشه دیگه، اعتماد عمومی به هم میخوره. جامعه هم همینطوره. اگه یه جامعه ای درش قطب بندی باشه و همه هم دیگر رو تحقیر کنن، تو این جامعه اعتماد عمومی به هم میریزه. یه جامعه ایست که ستون اعتماد عمومی درش فرو ریخته. پس اینم بیان دوم که انهو این ادعی که این کارو میکنن خودشون مبتلا به رنجن. ویلا اینطور نیست که رنج فقط مال اون کسانی است که اینا اونا رو تحقیر میکنن، عیبگیری میکنن، نسبت به اونها در فشار قرار میدن،
خودشون هم اینجوری در فشار قرار خواهند گرفت.
اون رنجشون هم چون یک چنین رنجی است که از درون شعله ور میشه و چون خیمه جامعه رو بر سر خودشون خراب کردن، ستون اعتماد اجتماعی رو هم ریختن، روابط جامعه رو به هم ریختن و روابط رو غیر استوار کردن، غیر قابل اعتماد کردن، عذاب آخرتشون هم همین عذابی است که در درون با حقارت، در درون یک آتشی که از درون انسان شعله ور می شود و همه قائمه وجودی انسان رو به هم می ریزه، شکننده است و انسان رو در محاصره خودش قرار میده، بن‌بست درست می کنه برای انسان و بعدم در لابلای ستونهای فرو ریخته قرار می گیرن از آتش. این تعبیر دوم که بین سه آیه اول که صفت همز و لمز رو ریشه یابی می کنه و آیاتی که جهنم این افرادی رو که همز و لمز می کنن بیان می کنه، یه نسبتی برقرار شد.
این تناسب رو در این نگاه ذکر میکنم.
یه نگاه سومی است که این نگاه سوم هم از بیانات بعضی بزرگان استفاده میشه. من این رو با یه مقدمه توضیح میدم. عنایت کنید ببینید ما هم در باب خوبی ها هم در باب بدی ها ما سه گام داریم. یک گام اقدام و عمل داریم، ارتکاب. یک گام اشاعه داریم و یک قدم اقامه است. یک کسی نماز میخواند، نمازخوان خوبی است. یک کسی اشاعه نماز میکنه، مسجد میسازه، ترویج نماز میکنه. یک کسی اقامه نماز میکند، یعنی فرهنگ نماز خواندن رو در جامعه برپا میکند، جامعه میسازد که در ستون خیمه این جامعه نماز است. جامعه میسازه که نماز درش یک ارزش حقیقی و بالاست، یعنی میشه جزء ارزش های قطعی جامعه، تبدیل میشه به یک ارزش مسلم. این میشود اقامه. اقامه وقتی است که شما در زیباشناسی جامعه تصرف میکنید، تحقیر و تجلیل اجتماعی شکل میگیره، حب و بغض اجتماعی شکل میگیره، میل و نفرت اجتماعی شکل میگیره،
در واقع یه جوری فرهنگ سازی میکنید،
فرهنگ سازی میشه، یعنی تمایل به یک امر پیدا میشه، یا برعکس نفرت پیدا میشه، حب و بغض پیدا میشه، تجلیل و تحقیر پیدا میشه. یه موقع نماز خوندن تحقیر میشه، واقعا میشه یک عملی که مالی انسان هایی است که در دوران گذشته زندگی میکردن، از ترس ها و اوهام خیالی خودشون رو به این مناسک عبادی می آوردن. یه بار به نماز اینجوری نگاه میکنید، یه بار میگید نماز معراج انسانه، از صلات و عمود و دین، معراج المؤمن، قربان و کل تقی، یعنی واقعا میشه فرهنگ این دو. پس بنابراین وقتی شما تجلیل و تحقیر میکنید و با این تجلیل و تحقیر یک امر رو احیا میکنید یا از بین میبرید، این مرحله اقامه است. بنابراین ممکنه موقع نماز خوندن اقامه بشه توی جامعه، صوم و صلات و مناسک اقامه بشه، اخلاق خوب اقامه بشه،
معروف
زهد و فراغت از دنیا اقامه بشه، و تا برسید به کلمه توحید، یعنی میشود ارزش اصلی خداپرستی. هیچ چیز به اندازه خداپرستی ارزش نداره. توحید میشود محور همه ارزش ها. لا اله الا الله میشه محور همه ارزش های اجتماعی. هر چیزی بر مدار لا اله الا الله بود تو این جامعه محترم، هر چیزی بر مدار لا اله الا الله نبود محترم نیست. اخلاقی که با توحید میسازن محترمند، سنتی که با توحید میسازد محترمه، تمدنی که با توحید میسازد محترم. یه موقعی به عکس میشه، دنیا و امکانات دنیا میشود اصل. مرحله اقامه مرحله است که در واقع شما یک کنهو، یه نوع جبر اجتماعی درست میکنید. نمیخوام بگم آدم مجبوره، ولی تحت فشار دیگه. مثل اینکه آدم روی لباس آهنی تنش بکنید، بعدم توی فضای مغناطیسی قرار بدید، بعدم بگی آراحت را برو. به حسب ظاهر یک جبری نیست، اما این فضای مغناطیسی به این لباس اینو جبر ایجاد میکنه، آدمو به اون سمتی که کشش مغناطیسی هست پیش میبره. خیلی دشواره که انسان برخلاف او عمل بکنه. قناعت فرمودید بله. این فضای فرهنگ سازی اجتماعی است که این فضای فرهنگ سازی گاهی زبانی است، با تحقیر و تجلیل زبانی است. واقعا مثلا میگم، فرض کنید در به عنوان مثال من اینو بگم، فرض کنید در دوره‌ای که دوره هجوم جدی ارزش‌های غلط غرب به سمت دنیای اسلام بود، یک چیزهایی واقعا تبدیل شد به ارزش یا ضد ارزش. مثال می‌ذارم پوشش. پوشش بانوان تو خود کشور اروپایی هم تا یکی دو قرن پیش پوشش تعریف شده‌ای بوده. وقتی لباس و نوع پوشش هجوم آورد، یه دوره‌ای با تحقیر زبانی، اینکه این چادر نمی‌دونم چادر سیاست و کلاغ سیاست، از این حرفایی که تو اشعار و ادبیات حالا شعرهای سکولار اون دوران هم آمده فراوانه که کفن سیاه و از این تعابیر، با تحقیر زبانی شروع کردن پوشش و حجاب و چادر و روابط تعریف شده اقشار رو تحقیر کردن، که اینا مال دوره گذشته است و دورانش تمام شده بود. با ایده ترقی و پیشرفت که ایده اصلی این دوران بود، همه سنت ها و ارزش های ملی و دینی ما رو تحقیر کردن. گاهی تحقیر زبانی بود، کم کم تحقیر زبانی هم نبود، تبدیل شد به یه برنامه ریزی اجتماعی. یعنی یه موقعی به زور با قدرت پلیسی چادر از سر بانوان ما برمی‌داشتن و خانم ها در مقابلش مقاومت میکردن. یه دوری به عکس یه بستری ایجاد کردن که چادر علامت عقب افتادگی، حقارت و حتی نه فقط چادر، پوشش، حداقل پوشش اسلامی علامت عقب افتادگی به نوعی تحجر بود، به طوری که در دهه اوائل دهه 50 تو همین دانشگاه شما بانوان محجبه می رفتن بی پوشش می آمدن بیرون. نه فقط چادر و پوشش، نماز هم همینطور بود. نماز خوندن هم به ضد ارزش بود، باید یواشکی می رفتن یه مسجدی گوشه پیدا می کردن. دعای کمیل و مناجات و خلوت که دیگه هیچ، حتی تو زندان ها مبارزین، اونایی که دعای کمل میکنن سر جمعه، من بعضیشون رو میشناسم، نقل شده بود که اینا عباشون رو کلشون میکشتن یه گوشه‌ای که کسی نبیند و الا تحقیر میشدن. یعنی عبادت، بندگی. تو همین دانشگاه تهران نقل شد که سر کلاس یکی از اساتید جامعه شناسی کمونیستن بود. خب اونا میدونید دین رو ناشی از تحولات اجتماعی و بعد ناشی از روابط واژگونه جامعه میدونن دیگه، روابط تولیدی، اگر روابط غلطی باشه دین توش پیدا میشه. وقتی روابط به مدارس صحیح برگشت دین حذف میشه. دین افیون ملت هاست. تو همین سر کلاس دانشجو گفته بود استاد اجازه میدید برم بیرون؟ گفته بود چرا؟ گفته بود تا حالا عزم میخوام از بینندگان محترم، تا حالا خر بودم روزه گرفتم، میخوام برم روزمو بخورم. این معنی همزولمز.
یعنی جامعه رو به اینجا،
یعنی تحقیر میکنید سنت های دینی رو، ارزش اخلاق دینی رو، مناسبات و روابط اجتماعی دینی رو، به طوری که اگر بخواد کسی اون روابط و سنن رو حفظ بکنه تحت فشاره. تو اون فضا اگه کسی بخواد حجاب داشته باشه واقعا تحت فشاره. اینه که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات یه دسته تو این فضا نجات پیدا میکنن. فشار همزه، همزه یعنی فشار، عصره. منطقه فشار، فشار اجتماعی است، جبر اجتماعی است. عنایت فرمودید
و اون موجی که در واقع ایجاد میشه که این فرهنگ رو تغییر بده و با اون جلو.
یعنی ببینید شما در دهه 20 به این طرف دیگه نمیبینید که با زور چادر بردارن یا در مسجدها رو ببندن. یه موقعی در دهه مثلا اوایل دهه 10 و 20
بله
نهاد میکنید 303 و 4 به بعد در مساجد رو به زور میبستن، حسینی ها رو میبستن، به زور جلو عزاداری رو میگرفتن، به طوری که تو مسجدها حیوانات زندگی میکردن. تو حسینی ها اینطور بود. ولی شما در دهه‌های بعد دیگه نمیبینید به زور در مساجد رو ببندن. اما یه بستری درست میکنن که مسجد رفتن تحقیر میشه، مظاهر تمدن غرب و پرداختن بونا میشه تجلیل، تحقیر و تجلیل اجتماعی، حب و بغض اجتماعی، میل و نفرت اجتماعی ایجاد میشه. یه نوع بغض نسبت به سنن دینی پیدا میشه. با نگاه حقارت و نفرت نگاه میکنه به چادر و پوشش و حجاب و نماز و روزه و حج و همه اینها. که اینا شما میبینید در فرهنگ اون زمان ما، گاهی میگن به خصوص در ادبیات ما، نثرمون، نظممون آمده قابل مشاهده است.
و پشت این جریان و این موج یک تفکر سازماندهی شده است دیگه.
و یک مدیریته که تجلیل و تحقیر میکنه. خب ببینید من باز یه نمونه بگم. نمونه مهم بارزترش در اروپا است. در اروپا کار به جایی رسید که اصل خداپرستی تحقیر شد. یعنی شما ببینید به اسم علم، جامعه شناسی، روان شناسی و سایر رشته های علمی با ادبیات علمی دین رو تحقیر میکردن. دین میشود یک سلسله عقده های روانی ناشی از محرومیت ها، ناشی از ترس، ناشی از جهالت. خدا میشود خدای رخنه پوش که هرگاه انسان جاهل نمیتوانست علل عوامل طبیعی رو بفهمه، از طریق یک مبدع غیبی اونا رو تفسیر میکرده. این بدترین نوع تحقیر نسبت به دینه. حمزه دیگه. بعد این حمز و لمز فشاری ایجاد میکنه که وقتی مسلمان ها از دنیای شرق میرفتن اروپا، تا قبل دهه 50 و اوایل دهه 50 همینجوری بود، بعد از دهه 50 به خصوص با انقلاب اسلامی موج عوض شد. دین خودشون رو مخفی میکردن، نمیگفتن ما مسلمان، از مسلمان بودن خجالت میکشیدن. تو همین دانشگاه تهران مسلمان ها از دفاع از اعتقاد خودشون خجالت میکشیدن. کمونیست ها رسما با داس و چکش با مارک میمدن تو دانشگاه،
جولان میدادن.
به صراحه میگفتن دین افیون ملت هاست. پس ببینید این همز و لمز اجتماعی، این کار کیه؟ کار آدمای عادیست؟ نه، کار پرچمدارانه، مدیران اجتماعی، متولیان جامعه، ولات جامعه. اگر والیان صالحی باشن مثل انبیا، ارزش‌های دینی تجلیل میشود تو جامعه. اگر اولیاء طاغوت باشن تحقیر میشه ارزش‌های دینی. من نمیخوام بگم در جامعه‌ای که ارزش‌های دینی تحقیر میشه همه بی‌دینن، نه خیر. موسی کلیم تو کاخ فرعون پرچمدار ارزش‌های توحیدی است. ولی کار فرعون تحقیره. فاستخف قومه. ارزش‌های دینی رو تحقیر میکنه، ملت‌ها رو تحقیر میکنه. عنایت می‌فرمایید. نمیخوام بگم هر کی تو اروپا است بی‌دینه. متدین ترین آدم ها تو اروپا پیدا میشن. دین خودشون رو حفظ کردن، اتفاقا چون مبارزه میکنن برای حفظ دین خودشون خیلی هم ارزشمندن،
ولی در تنگنا،
ولی در تنگنا
و در فشار،
در فشار. شما ببینید آدم بخواد بره حجاب خودشو تو اروپا که به حسب ظاهرم میدونید اونجا آزادی است، حتی نگاه هم نمیکنن به کسی که چادر تنش است، ولی یک فضای فشار اجتماعی است که نوع مسلمانایی که با چادر میرن چادرشون رو برمی‌دارن یا حداقل حجاب رو حفظ میکنن، اون حفظ نمیکنه، در حالی که ببینید اونجا هیچ کسی نگاه بد نمیکنه به حسب ظاهر، به حسب ظاهر اصلا کار نداره شما چی پوشیدی، ولی اون فضای تحقیر و تجلیل است، اون فشار فرهنگی اجتماعی،
بله، و اون فضا حاکمه
دیگه، واقعا اون فضا، این لباس مناسب نیست. ببینید هر بستری مناسبات خودشو میطلبه دیگه.
بله.
آدم اگه اهل حجابم نباشه میره تو حرم امام رضا ناتون خداگاه حجاب برمیداره. حالا اینو من یه مثال دیگه براش بزنم، این اصلش نسبت به انبیاست، فرعون با انبیا هم کارو میکردن. ببینید نمرود چه کار میکنه که مردم ابراهیم خلیل رو که منادی توحیده تو آتش میاندازن و میسوزنن، حرقوه من سر و آلهت کن، یعنی جوری تحقیر میکنه توحیدی رو که ابراهیم خلیل بهش دعوت میکنه، حالا آیتش تو قرآن هست که مردم احساس میکنن این آدم ضد همه ارزش هاست، حقیقتا آتش درست میکنن، مشارکت میکنن، آتش انبوه بعدم رو میاندازن تو آتش با منجنیق. موسی کلیم وقتی میاد علی نبینا و علی علیهم السلام، قوم فرعون میگن عالم الام من قومه اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، اینا میخوان فساد به پا بکنن، رهاشون میکنن. یعنی موسی کلیم به عنوان مفسد شناخته میشود. این همون حمزه است
و اون فضایی که ایجاد میشه در جامعه.
اینه که قوم موسی هم بعد از همین آیه در سوره ظاهر مبارک عرافه بهش میگن تو نیامده بودی، ما تحت فشار بودیم، الان هم تحت فشار، تحقیر میشن. اصلا ببینید الان تو دوران خود ما دفاع از حکومت دینی به حدی تحقیر شده که گاهی من میبینم متدینا اینو مارک خوب میدونن که ما کاری به حکومت نداریم. این ناشی از اون تحقیر است، تحقیری که در جهان میشود در مقابل حکومت‌های لائیک، حکومت دینی، متدینی برای که خودشون رو حفظ بکنن و یه سپر ایمنی پیدا کنن میگن ما هم حاشیه میگیریم. من نمیخوام بگم اینها کار بدی میکنن، یا میخوام فضا رو نشون بدم.
بله.
پس ببینید فضای همز و لمز، فضای فشار یک فرهنگ فاسق
و اون جریانی که چه بخوایم چه نخواهیم از اون سمت داره الغا میشه در واقع در جامعه.
شما این نبی اکرم رو تحقیر میکردن وقتی دعوت به توحید میکرد، این پیغمبر که نبی رحمته چجوری سران قریش مردم رو تحقیر میکردن، سنگش میزدن به طوری که استخوانهای پای حضرت پیدا میشد. چرا این کارو میکردن؟ این غیر از تحقیره، غیر از همز و لمزه، و الا او رو ضد ارزش نشون دادن که جامعه باش مقابله نمیکنه، که
کمان که امام حسین رو اینجوری نشون دادن،
کمان که امیرالمومنین عیسی،
امیرالمومنین
ابن ابی الحدید میگه در 70,000 منبر حضرت رو لعن میکرد. این همز و لمزه. حالا ببینید کسی که مبتلا به این همز و لمز شد تکیه‌گاه میخواد، آدمی که میخواد با خدا و ارزش های الهی بجنگه، اصل همز و لمز همز ارزش هاست، لمز توحیده، لمز خداست، همز و لمز. حالا تعبیر به حضرت حقم عرض کردم، خدای متعال همز و لمز اول انبیا و اولیایش همز و لمز خودش میدونه. تحقیر اصل توحید، دین، سنن دینی، اخلاق دینی و اولیای الهی است. این تحقیر و تجلیل مال مرحله اقامه است. وقتی میخوان کفر و اقامه بکنن، اصل دینداری، اصل انبیا، اصل حکومت دینی
و مقیاسش خیلی بزرگتر میشه،
اصلش تحقیر میشه. نمرود همه کارو میکرده، فرعون همه کارو میکرده، سران قریش با حضرت همه کارو میکردن. خوب هم میفهمیدن چه کار میکنن، میفهمیدن این تنها راه جلوگیری از گسترش دینه. باید همز و لمز کنید، باید تجلیل و تحقیر کنید، باید ایجاد میل و نفرت معکوس کنید. این همون مرحله چیه؟ مرحله ایست که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف.
بسیار خوب. خب همینجا نگه داریم، بحث بکنم به جای خوبی داره میرسه و نکات خیلی خوبی رو داریم میشنویم. مشرفش به محضر قرآن کریم برگردیم در بخش دوم گفتگومون. ان شاء الله دوستان هم همراه ما خواهند بود و ادامه بحث را زبان حاجی میر باقری عزیزمون خواهند شنید ان شاء الله. اجازه می‌فرمایید سلام باشید. صفحه 210 قرآن کریم قرار روزانه امروز ما آیات 15 تا 20 سوره مبارکه یونس. باز می‌گردیم، هیچ جا نرید، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
انشاءالله زندگی همه منور به نور صلوات باشه و منور به نور آیات قرآن کریم. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز ادامه فرموشه تا جای میر باقری رو میشنویم. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم ببینید یه ولاتی هستن که کارشون این است که ارزش‌های الهی رو تحقیر میکنن و از طریق تحقیر و تجلیل غلط ارزش‌های مادی رو تجلیل میکنن، ارزش‌های الهی رو تحقیر میکنن. کارناوال ها تجلیل میشه به عنوانی میل طبیعی و نیاز فطری، ولی دسته های عزاداری تحقیر میشه. یه جشن هنری تو همین تهران تو شیراز گرفته بودن سال 50، اونجا هنرها نشون میدادن. یکی از هنرهای سنتی هم یه قرفه بود، هنر عزاداری، یکی سینه میزد، یکی زنجیر میزد، یکی بعد اون وقت هنر مدرن رو تو صحنه نشون دادن، جایزه‌ام به او دادن. یعنی اون هنر سنتی کهنه شده است که دورانش
تمام گذشته.
اون اوریان گرایی که تو اون هنر که سر و صدا هم به پا کرد، اون میشه هنر پیشرفته، این میشه تحقیر و تجلیل و تحقیر اجتماعی
و این میشه همز و لمز.
خب ببینید حالا چه کار میکنن اینا؟ تکیگاهشون چیه؟ ما فقیریم، ما محتاجیم. تا تکیگاه برای خودمون درست نکنیم که نمیتونیم حمله ببریم به یه طرفی. کسی که میخواد به دین حمله کنه، به اصول ثابت عالم حمله کنه، اونا رو همز و لمز کنه، تحقیر کنه، این آدم تکیگاه میخواد. تکیگاهش چیه؟ امکانات. بوتش امکانات. خیال میکنه اینها جای خدا رو میگیرن. همیشه همینطور بوده. حتی اون آدمایی که تحقیر کمم میکنن با تکیه به امکاناتشون تحقیر میکنن. آدم فانی که بدون پشتوانه نمیتونه تحقیر و تجلیل بکنه، که
یه پشتوانه ولو خیالی برای خودشون،
یه اله برای خودشون درست میکنن، به جنگ اله حقیقی میرن، به جنگ دین میرن، به جنگ توحید میرن. الهشون چیه؟ امکانات مادیشون. یه سب و انماله و اخلده، خیالم میکنه واقعا این مالی که به قدرت منتهی میشه از دل این ثروت قدرت و اطلاع و همه چی بیرون میاد، نرم افزارش درست میشه، تمدن میشه، این ثروت تبدیل میشه به یه تمدن، خیال میکنه این پشتوانه جاودانگی انسان و خلود انسان و ثبات انسان. خب چیکار میکنه؟ میاد حالا حول این بوتی که درست کرده فرهنگ سازی میکنه، میشه مثل فرهنگ سرمایه داری. کسی با ثروت مخالف نیست، با پیشرفت و تعالی کسی مخالف نیست، اما اینکه سرمایه بشود، امکانات مادی بشود محور، کرامت انسان به نفع امکانات مادی تغییر کنه، انسان ها به نفع مناسبات توسعه سرمایه تغییر بشن، اون چیزی که الان داره اتفاق میفته، کرامت انسان هزینه توسعه سرمایه بشه. وقتی مگه شما خیال میکنید فقط قدیم بوده که قربانی میکردن پیش روی بتای سنگیشون؟ امروز هم تو نظام سرمایه داری همینطوره، کرامت جامعه جهانی در مقابل توسعه سرمایه تحقیر میشه، انسان ها قربانی میشن، عواطف انسان مثل انرژی های مادی خرج توسعه سرمایه میشه، مثل سوخت فسیلی. چطور سوخت فسیلی رو تبدیل میکنن به بنزین و فراورده های مصرفی؟ انرژی ها و عاطفه انسان رو تبدیل میکنن به ثروت بالفعل، و اصلا فرایند نظام سرمایه داری چرخه توسعه همینه. خب ببینید، پس بنابراین یک فضایی درست میشه وقتی یه بوتی به نام امکانات مادی شکل گرفت، همه چی دیگه حول این اله شکل میگیره. انسانی اولیاء طاغوتی که تکیهگاهشون میشه امکانات، همه چی دیگه حول این امکانات باید شکل بگیره. تحقیر و تجلیل ها، طبقه بندی ها، جذب و دفع ها،
الان توحید محور
الان مناسبات بین المللی ببینید، وقتی میخوان گروه بندی کنن چجوری گروه بندی میکنن، یارگیری میکنن بر اساس همون قدرت، طبقه بندی قدرت مادی در جهان دیگه،
مناسبات معیارهای خودش،
مناسبات قدرت مادی، مناسبات توسعه سرمایه، بله، مناسبات اعتماد به امکانات، یارگیری هاشون، جذبشون، دفعشون، جنگشون، صلحشون. خب ببینید وقتی چنین اتفاقی افتاد که انه یه فرهنگی تو جامعه شکل میگیره، فرهنگ امر حقیقی است، یه خیمه شکل میگیره که زیر این خیمه ما داریم زندگی میکنیم. فرهنگ اجتماعی به منزله بلدی است، خیمه است که انسان در این زندگی میکنه، یا بلد امنه، بلد امینه، اونجایی که روح نبی اکرم تجلی میکنه توی فرهنگ میشه بلد امین. همینطوری که اونجا اهل بیت ارکان البلاده، اینورم اولیاء طاغوت ارکان البلاده،
زیر این خیمه تحقیق،
یعنی تجسد روح اونهاست تبدیل میشه به یه خیمه ای که جامعه تون خیمه زندگی میکنه. پس ببینید که انه یه ستون‌های این خیمه،
جامعه‌ای که تغییر میشه باز هم زیر همون خیمه است.
خب یه همچین ستونی درست میشه،
جای ما کجاست؟
ببینید حالا تو این ستون، تو این شهر مادی که همه فرهنگ الهی تغییر میشود، مؤمنین جایی ندارن،
جایی ندارن،
فضای امن برای دنیا پرستی است، فضای ناامن برای توحید. تو جامعه فرعونی موحدین ناامنه، در همون جامعه فرعون فضا برای قبطی ها، برای ملأ دور بر فرعون امنه، ولی فضا برای موسی کلیم و سبتی ها ناامن است.
خب چیکار باید بکنه؟
اونها تحقیر میشه. پس ببینید یه همچین فضایی رو قرآن، من گمان میکنم،
بله،
حالا از بیان بعضی بزرگانم استفاده میشه، اینو داره توضیح میده، همز و لمز نسبت به دین، نسبت به توحید، نسبت به انبیاست، نسبت به خداپرستی که یه فرائنه میکنن با تکیه به بت و امکانات، بعد همه چی رو حول او میتنن دیگه، فضای فرهنگی درست میکنن. ستون این شهر فرهنگی ارزش‌های مادی است، این خیمه بر محور ارزش‌های مادی است، کما اینکه از صلات عمود الدین، دین یه شهر واقعا بلد امینی است که ستونش بندگی است، ستونش سجده است، رکوع، خشوع، همه ارزش‌ها حول رکوع و سجود و نماز شکل می‌گیرند. در این بلد هم همه چی حول ارزش‌های مادی شکل می‌گیره، ستون‌های این شهر ارزش‌های مادی هست. به تعبیر بهتر بگم، این دقیق تره، ستونهای شهر الهی انبیا و اولیا هستن، ارکان البلادن، دعائم و دینه که هستن، رکن شهر، ستون شهر خود نبی اکرم، انا مدینه طلعه، خود حضرت شهره. ما ممکنه تو اون شهر زندگی بکنیم، ممکنه تو شهر تواقید زندگی بکنیم، اینجا هم ستونش خود تواقید هم. محور همه صفات رذیل خودشون هم، ادوبنا اصل و کل شر به منفروه هم کل قبیه هم، نحن اصل کل خیر و من فرعنا کل بر. حالا یه روایت بخونم بقیه بس، فکر میکنم فرصت تمام شده.
بله باشه انشالله هفته آینده.
روایت رو در تفسیر برهان نقل کرده، روایت لطیف مسندم هست، روایت خوبیست. حضرت فرمودن الذین همزوا آل محمد ولمزوا. این همز و لمز، همز و لمز اولیای تاریخی است. اولیای معصوم که محور اقامه حق تو تاریخن، اینا رو همز و لمز میکنن. کیا لمز میکنن؟ پرچمداران کفر تو تاریخ
و سردمدارانش
و ذیلش یک جامعه تاریخی و یک نظام ارزشی فاسد تاریخی میسازن که تو این نظام ارزشی فاسد تاریخی همیشه اولیای خدا، دین، حقایق لمز میشه. تو دولت بنی امیه حضرت امیر تو 70,000 منبر ثبت میشه. الیعوذ بالله، پناه بر خدا.
بله.
پس این همز و لمز، حالا انشالله یه مقدار بحث بکنیم ببینیم این همز و لمز چه بر سر جامعه میاره، بعد ببینیم چه تناسبی داره به اون عذابی که خدای متعال میفهمد. خدای متعال حالا به تعبیر غلط من یه نگاه ماهواره‌ای کرده به کل این تمدن، کما اینکه در جای دیگه خدای متعال یه نگاه ماهواره‌ای میکنه میفهمد که همه دستگاه مادی زبده کف رو آبه. یه نگاه ماهواره‌ای کرده میگه نگاه نکنید کلش تو دستگاه عظیم من لیون بزن نفل هتن. یه دستگاه شیطان با همه وسعتش که همه همز و لمز مال شیطانه، حالا روایتو میخونم، غضب نسبت به اهل بیت ایجاد میکنه. کل دستگاه شیطان یک امر تحقیر شده است که لیون بزن نفل هتن.
بسیار خوب، انشالله ادامه بحث این روایات و اینکه جای ما کجاست و چه موضعی رو باید اتخاذ بکنیم باشه طلب دوستان، انشالله هفته آینده پیگیری بکنم بحث رو. به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی مباحث جلسات گذشته و روزهای دیگمون در اونجا هست. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جناب. خدا انشالله دستتون بکنم.